أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما روزهای چهارشنبه یه حدیثی رو عرض میکردیم و بهره‌مند میشدیم، اما اگه اجازه فرمایید امروز به مناسبت این مسائل اخیر من یه چند جمله‌ای رو به ذهنم رسیده که عرض بکنم. برای همه ما واضح و روشن هست که این انقلاب برای خیلی ها قابل باور نبوده. حتی معتقدان به نظام ارزشی و دینی و اسلامی و بسیاری از حوزویان و دانشگاهیان معتقد به تحقق چنین مهمی نبوده و معتقد بودند که ما باید به شکل تدریجی اگر بخوایم کاری انجام بدیم یک تحولی به یک تغییری در جامعه رخ بده، به اصطلاح گفته میشه رفرمیسم، یعنی به این شکل باید کاری رو انجام داد. ولی این انقلاب در رهبری امام با توجه به نظام ارزشی و دینی در رهبری امام رضوان الله علیه و با حمایت مردم تحقق پیدا کرد که به نوعی همه تحلیلگران و نظریه پردازان در عرصه سیاسی معتقد بودند که اصلا چنین نظامی تحقق پیدا نمی کنه. با عنایت الهی این انقلاب تحقق پیدا کرد. او از همون ابتدا مخالفانی داشتن از خارج و از داخل. مخالفان نظام سلطنت طلبا بودن که خب به کشورهای مختلف رفتن، مثل سوئد، فرانسه و خیلی از جاهای دیگه. تجزیه طلب ها بودن، از همون وقت بحث تجزیه طلبی و مانند اینها از ابتدای انقلاب مطرح بود. قاعده کردستان نمونه از این امر بوده. منافقین بودن که به شکل های مختلف ترور میکردن شخصیت هایی رو، اقشار مقدوم رو، اصناف مختلف رو اینها ترور میکردن. و گروه های چپ بودن اون وقت، اگر یادتان باشه یا مطالعه کرده باشید، مانند حزب کمونیست دموکرات و چریکای فدایی، اینها افرادی بودن که به شکل‌های مختلف ادعاهایی داشتن و به نوعی مخالفت کردن. منتها بعدها وقتی که به جنگ مسلحانه دست زدن دیگه نظام هم با اینها برخورد کرد و بعدش هم دیگه از کشور بیرون رفتن، چه بسا هم یه عده داخل کشور باشن. و یه عده‌ای هم بودن که اصلا این ادبیات براشون ادبیات خوشی نبود. بالاخره ادبیات انقلاب و گفتمان انقلاب یه گفتمان ارزشی و یه گفتمان برپایی ارزش‌های انسانی و اسلامی بوده. همه در صدد بودن که عدالت تحقق پیدا بکنه و احکام دینی بهش اعتنابش حریم ها حفظ بشد و اینها. اما از اون طرف ما دشمنان خارجی داشتیم که از همون ابتدا اینها مخالفت خودشون رو اعلام میکردن، به رسمیت نمیشناختن، در رأسش آمریکا بوده و رژیم صهیونیستی. خب به هر حال اینها با شیوه های مختلف استعمار، از استعمار نو و فرانو، همواره در صدد بودن که ضربه خودشون رو به نظام وارد بکنن. خب شما رژیم اسرائیل رو ببینید که در صدد اشغالگری برمیاد. البته خب در گذشته بحث در این بوده که این رژیم کجا شکل بگیره، در اروپا رو مخالفت کرده بودن، اروپاییان اون زمان مخالفت کردن، ولی بعد مسببه اونها این بوده که به فلسطین برن و از کم شروع کردن و الان سه چهارم رو اشغال کردن. اونجا وقتی که گفته میشه مثلا اسرائیل، اونا کلمه اسرائیل رو هیچ وقت به زبان نمیارن، میگن الفلسطینی المحتله، یعنی فلسطین اشغال شده. ولذا سه چهارم رو گرفتن به شکلهای مختلف با کشت و کشتارها، زن و فرزند و حمله کردن و دیوار کشی و خیلی از مسائل دیگر. امروزه متاسفانه به عادی سازی داره تبدیل میشه، کشورهای منطقه رو تحمیل کردن یا حالا به شکل‌های مختلف که شما این رژیم رو به رسمیت بشناسید و برید در اونجا سفارتخانه هاتون رو بگذاریدونه که برخی این کار رو کردن. و الان همین فلسطین محتله یعنی رژیم اشغالگر اسرائیل یکی از اون اضلاع سگانی شوم استعمار هست، یعنی اگر بخوام تصمیماتی گرفته بشه یک ضلعش اسرائیل هست با حمایت آمریکا و از نابش به یک چنین وضعیتی رسیده. و شما میبینید سه ضلعش، یک ضلع ریاض هست، یک ضلع واشنگتن هست و یک ضلع هم به اصطلاح رژیم صهیونیستی هست و از پول ملت عربستان و مسلمان اینها استفاده میکنن، از ثروت عربستان برای همین استعمار و امروز هم به شکلهای مختلف داره اون نقش استعماری خودش رو یا اون اذنابی خودش رو ایفا میکنند اینها. این اون نکته اول که مخالفان نظام چه داخلی و چه خارجی از همون ابتدا اینها در صدد فتنه بودن. فتنه هم شرایط مختلف، از حمله نظامی گرفته، حمله فرهنگی و تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی گرفته، حمله سیاسی گرفته، تحریم به بدترین شکل به اشکال مختلف این تحریم صورت گرفته که هنوز هم ادامه داره. و حتی ما تحریم های انسانی رو هم داشتیم، تحریم دارویی رو هم داشتیم، مشکلاتی از این قبیل که در هیچ جا در عرصه بین الملل تعریف شده نیست. اینا هیچ حقی ندارن که ما با تحریم دارویی مواجه بشیم. تو ایران هم الان برخی از بیماری ها هست متاسفانه به خاطر عدم رسیدن دارو به اینها، اینا با مشکلات حادتری دارن مواجه میشن اینها. خب از همون ابتدا عرض کردم اینها بوده، از جنگ تحمیلی گرفته تا اون آخرین عملیات که عملیات مرصاد بود، منافقین با تمام قوا آمده بودن که قرار بود یک هفته یا سه روزه به تهران برسن و بعدش هم حکومت رو به دست بگیرن. همه اینها هم نقشه براندازی داشتن اینها. خب این یک امر مسلمی هست برای همه ما، روشن هست. ما از اون ابتدای انقلاب با توجه به ادبیاتی رو که امام رضوان الله علیه به ما آموزش داده بود و این جنگ های قومی و مانند این ها اصلا معنا نداشت، بی‌معنا بوده. کرد و لور و بلوچ و ترک و عرب و عجم و فارس و گیلک و اصلا معنا نداشت اصلا. که بعضی امروز الان دارن این رو برجسته میکنن و اینها، این در ادبیات و فرهنگ دینی ما که برخواسته از آموزه های نبوی هست و قرآن کریم به هیچ وجه اصلا معنا نداره که مثلا یکی بر دیگری ترجیح داده بشه و اینها. مهم همون کرامت انسانی هستد اینها. اون وقت در فتنه های مختلف به شکل های مختلف اینها بحث به اصطلاح گروه های مختلف رو مطرح میکردن. یه زمانی جوان ها رو برجسته میکردن، یه زمانی میخواستن همه مردم رو وارد میدان بکنن و امروز هم بحث زنان رو مطرح میکردن اینها. که شما اگر خوب دقت بفرمایید بالاخره جایگاه زن بعد از انقلاب و قبل از انقلاب بسیار متفاوته، چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ اجرایی. در خیلی از جاها اینا الان حضور دارن. الان ما نمیخوایم آمار ارائه بدیم، ولی اگر یه وقتی لازم هست توجه به این آمار هم داشته باشیم ما الان عرض شد که تو برخی از رشته هایی که مربوط به زنان هست شاید بیش از 90% تخصصش با خود زنان باشه. تحصیلی که برای زنان زمینه‌اش فراهم تو بعضی از دانشگاه ها برتری داره. تو خود الان حوزه علمیه ما بسان از صورت که حوزه های علمیه برادران خواهران هم داریم، یعنی شما تو همه بخش ها میبینید که این بحث ها به صورت جدی مطرح هستد. اینا به لحاظ فکری جایگاهی رو که اسلام نسبت به زنان داده، خود انقلاب، حضور زنان در عرصه های مختلف، شما الان ببینید برخوردی روی که خود عربستان نسبت به زنان داشته و احکامی رو که نسبت به زنان هست در اینا، شیلهای مختلف اینها در سرعت بودن که خب ما در سرعت بودیم یا در تلاش هستیم که البته خب خیلی فاصله داریم، این که بخوایم به اصطلاح نظام ارزشی برسیم، یعنی عدالت به معنای واقعی در جامعه پیاده بشه. دوره‌های مختلفی رو هم طی کردیم، این تلاش صورت گرفته، با مشکلات هم مواجه بودیم و هستیم. ما هیچ وقت نمره 20 از نظر عدالت به نظام نمیدیم، اما خیلی ها در تلاش هستن. یه دیگه هم بودن گوشه کنارها سوء استفاده کردن تو برخی از ادارات و جاهای مختلف و اینا، اون هم همه ما برای ما روشن است و ما هم در این زمینه معترض هستیم، از معترضین هستیم، از کسانی هستیم که مطالبه گریم. ما که میگیم یعنی اقشار مختلف عدالت خواهان جامعه امروز، انقلابیون، همه اینها نسبت به این اختلاس ها و نسبت به برخی از این خیانت هایی رو که صورت گرفته معترضند و توقع هم داریم از بحث حقوق های نجومی گرفته و چیزهای دیگر رو مانند اینها. بله، نظام باید یه تدبیری بکنه در رابطه با مطالبه گری اصناف. مطالبه گری اصناف باید خب خیلی جدی. من با برخی از نماینده هام که صحبت کردم گفتم شما تو این بخش باید قانونی رو تجویز بکنید، گرچه قانون اساسی ما این اجازه رو داده، منتها شما باید یه قوانین و ضوابطی رو وضع بکنید برای اینکه این حالا مطالبه گران، ما میگیم مطالبه گری اصناف، مثلا صرف بازرگانان، تجار، جوانها، دانشجویان، اساتید، اقشار مختلف تو ادارجات، تاکسیرانان مثلا تو اداره های مختلف، همه براشون باید تعریف بشه که حق و حقوقشون وقتی تضییع نشه تو اینا، تو بخش کارگری، کارگران و مانند اینها، این باید تعریف بشه. گلتو اونا گفتن الان قانونی رو آوردن در سرعت هستن که بیارن در صحنه علنی مطرح بکنن، ولی مهم اینه که بالاخره این کار پیگیری بشه. مطالبه گری درست به شکل قانونی و گره گشایی، این خب یکی از حتی میتونه شاخصه های نظام اسلامی باشه که بالاخره اینها بیان مطالبات خودشون رو به شکل قانونی بیان مطرح بکنن، افراد بیان اجتماعاتی داشته باشن، تجمعات قانونی، اجتماعات قانونی، به اصطلاح بیان مطالبات قانونی برای همه اصناف، این باید تعریف شده بشه. اینطور نیست که بالاخره این راه ها بسته بشه، باید این اتفاق صورت بگیره، یعنی همه هم باید اهتمام بذارن، هم قوه مقننه قوانین رو وضع کنه، قوه اجرایی هم بستر رو فراهم بکنه، اونایی که متخلف هستن خب قوه قضایی هست برخورد بکنن. اما مکرر شما این رو تو این 3-4 هفته شنیدید. خب در این دوره همه آمدن، همه کشورها، یعنی کشورهای استعماری تحت سیطره استعمار آمدن و اون ضربه خودشون رو بزنن و به غیر براندازی هم به چیز دیگری قانع نبودن. خیلی از کشورها قبلا رسما اعلام نمی‌کردن، عملا نحوه برخوردشون برخورد براندازی بوده ولی عملا هیچ وقت اعلام نمی‌کردن. ما دیدیم تو این دوره به اصطلاح سران برخی از کشورها بحث براندازی و رهایی و امثال ذالک و اینها رو دارن مطرح میکنن، این که این مداخله صریح در مسائل کشورهاست دارین، که این اجازه هیچ وقت نباید داده بشه که به اصطلاح اینها بیان مداخله بکنن نسبت به نظام سیاسی ایران. ما این انقلاب صورت گرفته که جلوی مداخلات گرفته بشه، جلوی این سلطه و جلوی این استکبار و استعمار و مانند اینها گرفته بشه، حق و حقوق مردم رو بیان به اصطلاح به اینا بود، اون که نمیان حق و حقوق مردم رو به مردم بدن اینا. اما این که مثلا یه عده‌ای بیان بانک‌ها رو آتش بزنن، خیابونا رو ببندن، اتوبانا رو ببندن، آمبولانس رو آتش بزنن، حمله وحشی گرایانه داشته باشن و بعدش هم به نیروهای امنیتی حمله بکنن، جوانهای ما رو بکشن، این اصلا قابل فهم نیست. یعنی اصلا به هیچ وجه در هیچ جای از دنیا با هیچ قانونی قابل دفاع نیست. در اینا اینا خب همون ذیل اون توطئه گران هستن، از داخل دارن استفاده میکنن، بیرون هم الان هم دیگه اون آخرین ضربه های خودشون رو دارن وارد میکنن تو گوشت اینا، که از این مرزها سلاح ها رو هم وارد کردن که بتونن از طریق اینها ضربه های خودشون رو وارد بکنن اینا. که البته خب ما تو این ایام شهید هم دادیم و که اینها بالاخره شهدای در صف مقدم بودن اینا. اون چیزی که خیلی مهم هست ما بهش توجه داشته باشیم اینه که واقعا باید اینها رو از هم تفکیک کرد و جدا کرد. اینها کسانی هستن که میخوان دنبال براندازی نظام هستن، وحشیگری میکنن. البته یه عده‌ای هم بودن که خیال میکردن که به اصطلاح اینا دارن اعتراض میکنن و فریب خوردن، که البته اونهایی که فریب خوردن نظام با رأفت با اینها برخورد میکنه، چون که مقام معظم رهبری هم تأکید کردن که نظام با رأفت با اینها برخورد خواهد کرد. اما اونایی که تهدید کردن، اونایی که با حرفای دیگران تطمیع شدن، که تطمیع هم شدن، با پولای کلان تطمیع شدن و نقش براندازی داشتن و آمدن وارد میدان و قتل و کشت و کشتار و مانند اینها، خب قطعا قانون باید با اینها برخورد بکند. و اینها این به هیچ وجه قابل تحمل نیست. مهم اینه که تبلیغات درصد عمدش هم در اختیار ایناست و اینها منبع اطلاعاتی شده تو کشور، اخبار دروغین رو پخش میکنن، از اینترنشنال گرفته، بی بی سی گرفته، من تو گرفته، که حتی برخی از کسانی که به اصطلاح منتقد نسبت به نظامم بودن تو غرب زندگی میکنن، میگن ما یه بارم بی بی سی رفتیم از مردم ایران عذرخواهی میکنیم، چون دروغ بودن اونها برای ما دیگه علن و خیلی آشکار هست. اونها کوچکترین اتفاق 15 نفره و 20 نفره در مقابل نظام رو که همه جا تو همه جا هست، این رو خیلی برجسته میکنن. اما اون راهپیمایی های عظیم رو که حالا تو به اصطلاح میدون انقلاب تهران وقتی که اون راهپیمایی عظیم بوده، همون شب بی بی سی گفته که به ستام نمیرسد و اینا. خب این دیگه ما با مشاهداتمون چیکار میکنیم؟ قطعا این نظام با این توطئه ها ارسلت که هیچ وقت، بله آسیب وارد میشه، آسیب مادی، آسیب معنوی، اینا آسیب هست، وارد میشه در اینا، ولی با این بادها نمیر نخواهد لرزید. اینا خب خیلی روشن هست در اینا. اون یکی دو جمله‌ای که میخواستم عرض بکنم، همه اینا مقدمه بود برای این نکته. امروز ما باید تو عرصه تبیین کوتاهی نکنیم. خواص جامعه، حوزویان ما، دانشگاهیان ما، اساتید ما، مدرسان ما نباید کوتاهی بکنیم. یه انقلاب ارزان به دست نیامد. ما خونهای پاکی برای این انقلاب ریختیم و هر روز هم داریم میریزیم، از مدافعان حرم گرفته و امنیت گرفته و سلامت گرفته و جنگ تحمیلی گرفته و اینا، خیلی خونهای پاکی چون حاج قاسم سلیمانی ریخته شده است در اینها. ولذا ما باید تو عرصه تبیین کم نگذاریم. امروزه بحث جهاد تبیین باید به عنوان یک مهم برای همه ما یک وظیفه و تکلیف باشه، یک تکلیف شرعی قانونی و یک تکلیف الهی و انقلابی بر عهده تک تک ما هست. این که اینجاها بیایم سکوت بکنیم، بگیم که من بیام یه درس بگم و برم کاری به کار کسی نداشته باشم، اینها بدترین پاسخها رو بعد ها باید بدن. اینا نمیتونن از این دوره بگذرن. اینا مواجه با سوال و پرسش خواهند بود. اینجاست که بحث جهاد تبیین تو مدارس، تو بین دانشجویان، در اجتماعات مختلف به شکلهای مختلف، الان روحانیون ما، دانشجویان عزیز ما، اینا باید بیرن تو مدارس و در دانشگاه ها و جاهای مختلف و بدانن ما چه بودیم و چه شدیم. البته خب یه سری اشکالاتی هم هست، باید همه با هم دیگه بسیج بشیم و اشکالات رو مرتفع بکنیم به صورت یه خانواده، یعنی همه یه اقوام جمع بشیم. ما از کردم که امام رضوان الله علیه اینها رو همه رو از بین برد تو این ابتدای انقلاب، یعنی این بحث قومیگری و تعصب قومیگری و امثال زرگی. ما یه خانواده هستیم، بلوچ و کرد و لور و ترک و عرب و فارس و گیلک و نمیدونم امثال زالک و اینا، سنی و شیعه و اینا، برادر هستیم، یه خانواده هستیم، همه تو خانواده ایران اسلامی، و این پرچم رو باید ما حفظ بکنیم. و بعضی ها متاسفانه جفزده شدن، بعضی ها متاسفانه فریب خوردن، حالا انشالله اونایی که فریب خوردن قطعا نظام با رأفت با اونها برخورد خواهد کرد. تو اینها وظیفه ما تو این زمانه و شرایط، خب شرایط سنگینی هم هست، هرچی جلوتر میریم بازم سنگینتر خواهد بود از اینا، وظیفه ما این است که ما بتونیم به اصطلاح به جهاد تبیین ادامه بدیم، و این مهمترین کاری است که الان حوزویان و دانشگاهیان باید انجام بدن. اون قدرت علمی رو که ما داریم، اون قدرت نظامی رو که امروز این نظام اسلامی دارد و اینها، همین باعث شده که معادلات اونها، محاسبات اونها همش به هم بخوره، معادلات و محاسبات منطقه و بین الملل و اینها همه به هم خورده است. امیدوار هستیم که خدای متعال حفظ بکنه. لذا این کار در مدارس و دانشگاه ها و مساجد و کانون های فرهنگی و مانندی اینها، اینها از اون نکته های مهمی است که انشاءالله تعالی ما باید بهش بپردازیم. عذرخواهی میکنم، من احساس کردم که البته در بعضی ها خوب مطالبی داشتیم و اینها، ولی جز وظایف ما بوده که چند جمله رو عرض کنه. حالا من یه مقدارم بحث خودمونم داشته باشیم. سلاماتی هم خیلی فرمید. بحث ما بررسی روایاتی بوده که در رابطه با جهاد ابتدایی برخی استفاده کردن در کتاب‌های مختلف فقهی، و اینکه یا روایاتی که میتوان از اون روایات این احتمال رو داد که باید البته بررسی بشه که آیا از این روایات ما میتوانیم استفاده جهاد ابتدایی داشته باشیم یا نه. روایاتی رو بررسی کردیم در جلسه قبل هم، هر صورت که اون روایت رو بحثش رو دیگه تمام کرده بودیم. اینها یکی از روایات دیگری که در حقیقت میشه درباره اون بحث کرد، این روایتی است که در کتاب‌های مختلف هم این روایت ذکر شده است در اینها، و اون روایت علی ابن ابراهیم هست که مرحوم کلینی نقل کرده و کتاب متعدد هم ذکر شده است در اینها. از قضا این روایت هم از اون روایاتی است که مرحوم علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول این روایت رو با همه سختگیری هایی که در سنجش روایی داره علامه مجلسی، این روایت روایت حسن یا موثق ذکر کرده، حسن یا موثق، و لذا از صورت که جا داره که در خصوص این روایت بحثی مطرح بشه. در اینها یه بحث خیلی مهمی البته ما داریم، هنوز وارد این بحث ما نشدیم، اینکه بالاخره هم آیات و هم روایات در رابطه با جهاد به گونه های مختلف آموزه هایی داره. اشاره کردیم بعضی جاها من بوده، بعضی جاها اجازه بوده، بعضی جاها جنگیدن بوده، یعنی جهاد به معنای قتال بوده در صورتی که اونا حمله بکنن، بعضی جاها صورت عام، حالا چه حمله بکنن چه حمله نکنن، اینو باید بحث کرد دادیم. حالا یکی از مسائل مهم اینه که آیا این به واسطه شرایط حاکمیت اسلام بود که اول حاکمیت اسلام ضعیف بود، ما نمیتونستیم به بلاد کفر حمله بکنیم، ولی بعد وقتی که به قوت و قدرت رسید اون وقت به بلاد کفر مثلا باید حمله کرد، اونا رو دعوت کرد، آیا اینطور هست؟ یا اینکه نه ما باید مجموعه مسائلی رو که حاکمیت باش مواجه هست در رابطه با خودش بخش پیرامونی به این مسائل و مباحث باید بپردازیم و اینا. این از اون بحثایی است که انشالله ما بهش خواهیم پرداخت، مفصل بهش خواهیم پرداخت. من حالا این روایت رو عرض میکنم، معنا میکنم، بعد یه سری بحثایی هست در رابطه با اون من نکاتی رو عرض خواهم کرد. خب روایت علی ابن ابراهیم است، عن ابیه، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، عن ابان، عن الفضل ابی ابی العباس، عن ابی عبدالله علیه السلام. خب روایت به لحاظ سندی روایت قوی هست، روایت معتبر هست. حالا مرحوم علامه مجلسی تعبیر به موثق و حسن کرده تو اینها. به هر حال شخصیت هایی که در این روایت هستن همشون از ثقات هستن، از اجلا هستن. در رابطه با قول خدای تبارک و تعالی هست، فی قول الله عز و جل او جاؤوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم. آیه 90 سوره مبارکه نساء. این آیه رو باید در محضرش باشی. اونایی که حالا به اصطلاح میتونن الان مراجعه بکنن این آیه رو داشته باشیم، چون یه مقداری در رابطه با این آیه ما امروز چند جمله‌ای رو عرض خواهیم کرد و اینها، ولی فعلا کلیشو این روایت رو من تمام بکنم. در رابطه با این هست که خب اینا به محضر پیغمبر آمدن و گفتن که به اصطلاح سخت از جنگ کردن با ما، حسرت صدورهم، تنگ شده از سینه هاشون. این کنایه از اینه که بالاخره جنگ کردن برای ما سخت، در توان نیست سینه های ما، ما شما را هم نمیتونیم به عنوان پیامبر خدا قبول بکنیم و اینا، اینا عرض میکنیم و اینا. قال امام علیه السلام فرمودن نزلت این آیه فی بنی مدلج، در رابطه با به اصطلاح قبیله بنی مدلج، لأنهم جاؤوا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم. اینا به محضر پیغمبر آمدن، فقالوا، اینطور عرض کردن به پیغمبر، انا قد حسرت صدورنا، عرض شد که ما سینه های ما به تنگ است، یعنی سخت است، ان نشهد انک رسول الله، اینکه شما رو رسول خدا بدانیم و اینها. فلست نامعک، نه با شما هستیم، ولا مع قومنا علیک، و نه با اون مشرکان، نه با بر علیه شما هستیم، نه به نفع شما هستیم و اینها. قال قلت کیف صنع بهم رسول الله. خب اینایی که این حرف رو زدن اینا خیلی مهمه، اومدن روی پیغمبر، اونم حالا سال ظاهرن اینا هشتم هجری و اینا هست، این بعد فتح مکه هست، بعد فتح مکه هست. به پیغمبر میگن که ما با شما نیستیم، شما رسول خدا نمیدونیم، با شما سر جنگ نداریم اینا، با شما هم ما سر جنگ نداریم اینا. اون وقت این حرف رو که زدن از امام صادق سوال کردن که خب پیغمبر با اینا چطور برخورد کرد؟ قلت و کیف صنع بهم رسول الله. قال امام اینطور فرمود وعدهم الى ان یفرغ من العرب، با اینها مصالحه کرد و تا اینکه حالا به اصطلاح اینها فارغ از عرب بشن و اینها. ثم یدعوهم، بعد اینا رو بعدن اینا رو ثم یدعوهم اینا رو دعوت به اسلام کرد. فإن اجابوا اگر اسلام رو پذیرفتن و اجابت کردن که خوفه بها، و الا اگر اسلام رو اجابت نکردن و نپذیرفتن قاتلهم، بالاخره با اینها باید مقاتله کرده تو اینها. این اساید که این مطلبی که در این روایت ذکر شده هست در اینها. خب از این روایت اینطور میخواد استفاده بشه که اینها تا وقتی که به اصطلاح تو اون شرایط بودن دنبال صلح بودن، منتها آدم های متفاوتی بودن که حالا من اون آیات رو براتون قرائت خواهم کرد و توضیح خواهم داد. تا وقتی که اینها دست به جنگ مسلحانه نزدن، ورودی نکردن، حمله ای نکردن و عهد و پیمانی بستن و یه چنین حرفایی زدن، خیلی پیغمبر سر جنگی با اینها نداشته تو اینها. ولی بعد شرایط وقتی که براشون فراهم بوده، اون وقت با توجه به وجود شرایط پیغمبر اینها رو دعوت میکرد و اگه دعوت پیغمبر رو نمیپذیرفتن مثلا با اینها میجنگید. اینها خود این آیات رو شما یه ملاحظه بفرمایید، ارسایت که آیاتی رو که در این زمینه هست از آیه 88 رو باید شما مطالعه بکنید تا برسیم به این بخش از آیاتی که آیه‌ای که مورد بحث ما هست. فما لکن فی المنافقین فئته، چرا در آتا منافقی شما دو دسته شدی؟ آخه بعضی واقعا گول خوردن، تو اون زمان هم گول خوردن، تو زمان ما هم گول خوردن. چرا در رابطه با اینها شما گول خوردین؟ چون گاهی اینها تظاهر میکنن و خودشون رو به جنبه اصلاحی میزنن که آقا ما میخوایم با شما هستیم و مشکلات شما رو حل بکنیم و با شما هستیم و امثال ذالک. اینها لذا بعضیا گول این ظواهر رو میخوردن. اینا آیه میفرماید فما لکن فی المنافقین فئته، شما چرا در رابطه با منافقان دو دسته شدید؟ والله ارکسهم بما کسبوا، و حال اینکه خدا اونها رو به کیفر اعمال زشتشون باز خواهد گردان، اونم خیلی به اصطلاح سرشون رو به زمین خواهد زد. ارکسهم اتریدون، آیا شما اراده میکنید ان تهدو، اینکه دستگیری بکنید، هدایت بکنید، من اول الله، کسی که به واسطه اعمال زشتشان خداوند اینها رو کیفر داد و گمراه کرد؟ شما بدونید و من یذلل الله، کسانی رو که خدای تبارک و تعالی گمراه کرد به واسطه اعمال زشتشان، ببینید عبارت رو چطور معنا میکنیم، فلن تجد له سبیلا، هرگز تو بر اونها راهی نخواهید یافت. اینها اونا میدونی چی دوست دارن منافقان؟ اونا دوست دارن که شما مثل اونها کافر بشید تا به اصطلاح همه برابر باشید در کفر و حالا در عقاب و در این عذاب مانند اینها. ودو لو تکفرون کما کفرو، اونا دوست دارن که شما کافر بشی همونطوری که خودشون کفر ورزیدن. فتکونون سوا، تا اینکه به اصطلاح شما مساوی با اونها باشید و اینها در کفر. لذا از اینجا آیه میگه که اینها این تیپ افراد هستن. در وقت منافقین، سوره منافقین رو بخوانید، اونم در روز جمعه میگن که خطیب در نماز مستحبه که سوره جمعه بخونه، یعنی بالاخره انسان حال مسلمانان رو مطلع باشه چه اتفاقی داره بر مسلمانان میفته، دشمنانش رو بشناسه. یعنی سوره منافقین شناخت دشمن هست، بصیر باشی، اغفال نکنن شما رو، گول نزنن شما رو. اینجا میفرمایید اونها رو دوست خودتون نگیرید. فلا تتخذوا منهم اولیا، پس اونها رو شما به اصطلاح دوست خودتون قرار ندید و اینها، حتی یهاجروا فی سبیل الله، مگر اینکه اینها هجرت بکنن در راه خدا، این توبه بکنن. منافقان هجرتشان چیه؟ توبه کردنه. حتی یهاجروا فی سبیل الله، فان تولوا، اگر سر باز زده، شما میدانید که اینها دشمنن. بله، شما میدانید که اینها دشمنن. اگر سر باز زدن فخذوهم، چون اینها دنبال فرصتن، بیمیل هم نیستن که ضربه به مسلمانان وارد بشه. چون برای اینها، یه نکته رو تو پرانتز عرض بکنم، قریش مهم بود. وقتی که پیغمبر مکه رو فتح کرد، اونا همه ضربه خوردن، اهل مدینه حتی نسبت به اونهایی که در اونجا بودن ناراحت بودن، گاهی هم با اونها مخالف بودن. ولی اینکه قریش ضربه بخورد و به اصطلاح شکست بخوره، این شکست رو شکست همه میدانستن، چون قدرت تجارت و امثال ذالک و اینا همه در اونجا بوده. لذا حتی اگر شما دقت بکنید در آیه 28 سوره توبه، مؤمنان رو برد خطاب قرار میده، میفرمایه یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یعنی نزدیک مسجد الحرام بعد از این سال دیگه اینها نباید بشن. اگر شما ترس از اقتصاد و مشکلات اقتصادی دارید و اینها، خداوند خودش روزی دهنده است، شما خیلی به اصطلاح وابسته به اینها خودتون رو نکنید. اینها بحث قریش به لحاظ قدرت تجاری در اون زمان یک محور قدرت تجاری دنیا در میان عرب بوده، بازاری داشتن، هر سال می اومدن، خیلی از مسائل در اونجا خوب رخ میداد و اتفاق می افتاد. بفرماید فان تولوا فخذوهم واقتلوهم، این عده‌ای که الان به پیغمبر، منافقان هم دیگه، پیغمبر اینطور میگن که ما الان تو خصوص این آیه شریفه، ما شما رو رسول خدا نمیدانیم، فرستاده خدا نمیدانیم، با شما هم نیستیم هیچ وقت. وقتلوهم حیث وجدتموهم، بکشید اونا رو هر جایی، ولا تتخذوا منه ولیا ولا نصيرا، و از اونها یاور و دوست نباید اختیار کرد. بعد الا داره، استثناء داره، الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم، که این مورد بحث ماست در این حدیث شریف. مگر اون کسانی که یه پیمانی به اصطلاح از داد که با شما و الا قوم بینکم بینهم میثاق، مگر اینکه به اصطلاح یه پیمانی بسته شده است در اینها، شما هم در متارکه جنگ در ایام صلح، ولی لذا اینا هم خودشون نمیخوان وارد اون میدان بکنن. اینها اینا مثلا از شد که عهد و پیمان بستن با کسانی که مخالف پیغمبر اکرم هستن، یعنی اگر اونا حمله کردن، این قوم دیگه به اونها کمک نرسانن. اینا یه عهد و پیمانی در بین اینها بسته شده است. اینا عهد و پیمان وقتی که بسته شده باشه، اینا باید پایبند به عهد و پیمانشون باشن. یا نه، آدم های این گونه ای هستن، فرصت طلبن، دنبال فرصتن. میگه نه با شما هستیم، حتی میگه با مشرکانم نمیریم به نفع مشرکان که با پیغمبر بجنگیم و اینها. اصلا دنبال یه فرصتن، بیمیل هم نیستن که قدرت به سمت مشرکان باشه، که اصلا این بساط پیغمبر و دین و قرآن و اینا همه از بین، بیمیل نیستن و اینها، دنبال فرصت هستن. یعنی آدم های فرصت طلب، قوم فرصت طلب که میخوان در حقیقت بر اساس اون فرصتی که براشون به دست میاد به اون مقاصدشون برسن. اینا او جاؤوکم، اون الذینه میاد، الذینه میاد، او جاؤوکم یعنی الذین جاؤوکم، اونایی که آمدن پیش شما، حسرت صدورهم، و حالون که استراق قد حسرت صدورهم یعنی سینه اونها به تنگ آمده، و بعد در روایت چی آمده؟ سینهشون به تنگ آمد که اصلا اینها میگن ما توان جنگ رو نداریم، پیغمبر رو قبول نداریم، و آیه هم داره روشن میکنه ان یقاتلوکم او یقاتلو قومها، که این که مقاتله بکنن با پیغمبر، او یقاتلو قومهم یا مقاتله بکنن با قومشان، یعنی اونی که متمایل به اون هستن، یعنی مشرکان، نه با اونها میخوان مقاتله بکنن، جنگ بکنن، اصلا دنبال جنگ و امثال ذالک اینا نیستن، نه که آدمای خیلی خوبی باشن و اینا، نه، اینا دنبال فرصتن. ولو شاء الله لسلتهم علیکم فلقاتلوکم، اگر خدا میخواست از داد که خدای تبارک و تعالی مسلط میکرد اونها رو بر شما، فلقاتلوکم، پس عرض شد که بله فلقاتلوکم، اون وقت بعد اینجا نکته‌ای که داره اینه فئن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام، اگر اینها از جنگ کناره گرفتن، فلم یقاتلوکم، با شما قتال نکردن، و القوا الیکم السلام یعنی اومدن به اصطلاح تسلیم شدن، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، شما نمیتونید با اینها بجنگید، وقتی که اونها آمدن دست به سلاح نبردن و اومدن با شما صلح کردن و تسلیم شدن و کناره گرفتن و یا بی‌طرفن به اصطلاح جز محایدن بی‌طرف هستن اینها، بعد می‌فرمایند ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم یأمن قومه، گروه دیگری هم هستن که اینا رو میبینید که اینها خب به اظهار اسلام از شما ایمنی میخوان و از قوم خود، کل ما رد و الی الفتنه ارک صوفی ها، هرگاه اینها راه فتنگری و شرک و اینها رو هموار کردن و اینها به کفر خودشون بازگشتن، پس در خیلی اینها باید کاملا سرشون به زمین زده بشد و اینها. بعد میفرماید فئن لم یعتزلوکم، اینها اگر پشت نکردن به شما، کناره نگرفتن، و یلقو الیکم السلام، و تسلیم نشدن، و یکفو ایدیهم، و از جنگ بر نداشتن، اون منفی اینجا میاد، یعنی لم میاد، لم یلقو الیکم، لم یکفو ایدیهم، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، شما اینا رو بگیرید، هر جای اینا رو گرفتید بکشید اینها، و اولائکم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبینا، ما در حقیقت به اصطلاح این سلطنت رو به شما میدیم، قدرت رو به شما میدیم که شما بر اونها فائق بیایید و با اونها مقابله بکنید اینها. این آیات رو شما تفسیرش رو ملاحظه بفرمایید اینها، از جاهای مختلف، از کتاب‌های مختلف، المیزان و تسنیم و حالا به اصطلاح تبیان و مانند اینها مجموع البیان، اون وقت از صورت که ما جمع‌بندی این بحث رو انشاءالله ما روز شنبه خدمتون خواهیم عرض کرد، در اینها بتونیم این آیات رو، و خصوصا چون بحث ما در طور روایات، ما مجبور بودیم چون این روایت در ذیل یک آیه شریفه بوده، مجبور بودیم که آیه شریفه را متعرض بشه و مورد بحث قرار بدیم، بعد بتونیم یه جمع‌بندی از خود این آیه شریفه داشته باشیم که آیا ما میتوانیم از این نوع آیات جهاد ابتدایی رو استفاده بکنیم یا نه. ادامهش در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله محمد.